الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر
مجلس شبیه
نام عدل آفرین عادل یاران همیشه همراه سلام با ششمین برنامه از مجلس شبیه در ششمین شب از محرم در خدمت شما هستیم در این ماه سبکی دلها فراموش نکنیم که هر لحظه از این برنامه و هر گام از این مسیر مکسیس برای اینکه بتونیم تأثیر نقطه عطف تاریخ اسلام رو در هنرهای نمایشی این سرزمین رصد کنیم و به همراهی شما خواهیم بالید و صد البته مفتخر به این خواهیم بود که کنار هم داریم از توسعه آگاهی و دانش خودمون در حوزه‌های نمایشی بهره می‌بریم و مطمئن بشیم. امیدوارم تا آخرین ثانیه این برنامه هم کنار ما باشید تا بتونیم این مسیر رو به تمامی دوشا دوش هم طی کنیم. در برنامه های قبل گفتیم یکی از ارکان اصلی تعزیه ادبیات و کلام اونه و گفتیم این ادبیات شعری و منظومه، لااقل نزدیک به تمام اثر این وضعیت رو داره. اما همین ادبیات هم در طول تاریخ دستخوش تغییراتی شده و ویژگی هایی داره که امروز بیشتر دربارش گپ خواهیم زد. اگر یک مقایسه و تطبیق بین تعزیه‌نامه های قبل از دوره ناصری و بعد از اون داشته باشیم، کاملا مشهود میشه که در شبیه‌نامه های قدیمی تر، یعنی قبل از دوره ناصری، استفاده از صنایع ادبی، استفاده از خطابه های بلند، تکرار مضامین و همینطور تکلف زبانی بیشتر به چشم میخوره. چرا که اغلب این تعزیه‌نامه ها رو شعرا می نوشتن و احتمالاً به دلیل اعتقادات مذهبی اسمی هم از خودشون در مجالس نمیگذاشتن. ولی در تعزیه‌نامه های دوره اوج از صنایع ادبی کمتر استفاده شد و دیگه نشانه های قدرت شاعری در شبیه‌نامه ها نیست و یک جورایی قدرت شاعری در وصف و سادگی اشعار خلاصه می شود. چرا که در این دوره اغلب تعزیه‌نامه ها منسوب به نمایشگرانه و جنبه های نمایشی مجالس بیشتر نمود پیدا میکنه که از میون همه تعزیه نویس ها میشه به میرزا محمد تقی و میرزا باقر معین البکا اشاره کرد. امروز روز کارگردان تعزیه لقبش رو از همین میرزا باقر معین البکا گرفته و ما الان به کارگردان تعزیه میگیم معین البکا. یکی دیگه از تعزیه نویسان مشهور که نمیشه راحت از کنارش گذشت، سید مصطفی کاشانی، معروف به میر عزای کاشی است که تعزیه های سالهای پایانی تکیه دولت با معین البکا او و فرزندش میر غم و یا برادرش میر ماتم برپا میشد. جالبه بدونید همین زمینه منصوبه به تهران که الان یک جورایی در تمام کشور همین نسخه اجرا میشه منصوب است به میر عزا. البته نه اینکه از بقیه تعزیه نویسان تعزیه اجرا نشه، ولی نسخه میرعزا از اقبال خیلی بیشتری برخورداره.
مجلس شبیه، بررسی هنری تعزیه، گوهر تابناک نمایش‌های ایرانی.
گروه دیگر از بازیگران در شبیه‌خوانی رو ما تحت عنوان مخالف‌خوان می‌شناسیم. مخالف‌خوان‌ها کسایی هستند که اون نقش‌های مربوط به اشقیا یا وابستگان به اشقیا رو ایفا می‌کنن. اینها باید دارای بسیار بسیار صدای بسیار قوی باشن، چون در نقش‌هاشون برای ایفای نقش‌هاشون نیاز هست به عربده کشیدن، به اشتلم کردن، به پرخاش کردن، خب باید این توانایی لازم و این قدرت لازم در صداشون باشه. ضمناً خب اینها بسیار فعالیت فیزیکی فراوانی در صحنه دارن، باید در از نظر توان فیزیکی همین آمادگی رو داشته باشن، باید در واقع آموخته باشن سواری کردن، جنگ کردن، همه اینها رو باید آموخته باشن. اینها هم مثل موافقون‌ها از همون بچگی معمولاً از بچه‌خوانی شروع می‌کنن، با تعزیه آشنا میشن، در کودکی در بچه‌خوانی می‌کنن، نقش‌های موافق و مخالف بچه‌ها رو اینها رو هم بازی می‌کنن و بعد از دوره بلوغ کسانی که صداشون برای موافقانی مناسب نیست به این سمت گرایش پیدا میکنن و خب اونهایی که فیزیک مناسب تر دارن میرن به سمت نقشای اصلی، اونهایی که فیزیکشون یه مقدار کم مناسبت کمتری دارن میرن به سمت نقشای متفرقه و در کنار اینها به ایفای نقشای میانه حال در واقع شقی میپردازند و اینها.
دکتر محمد حسین ناصربخت، مدرس دانشگاه.
البته در میان در مخالف خانها هم یه تقسیم نقش مخالف سرپا و تخت خان داریم که حالا من دقیق ترش رو در جلسات بعد بهش خواهم پرداخت که اون برمیگرده به نوع نقشی که دارن و اونهایی که توان جنگیدن و حمل زره و اینها رو دارن معمولا اینها نقشهای مخالف سرپا رو ایفا میکنن. یه خود سنشون بره بالاتر یا اگر یه مقدار جسه ضعیف‌تر داشته باشن میتونن برن به سمت تختخانی و عمرای در واقع مخالف رو در واقع اجرا کنن. اینها هم از در انتخابشون معمولا سعی میکنن چهره های زمختر رو انتخاب کنن، کسانی که از نظر با اون الگوی ذهنی ایرانیان میتونن در نقش مخالف قرار بگیرن، مثلا برخلاف اون چیزی که امروز در سینما و تئاتر و اینها خیلی رایج هست، در گذشته چشم رنگی ها اونهایی که موهای سرخ و بور و اینا داشتن بیشتر برای مخالف مناسب بودن، چشم ابرو مشکی ها بیشتر برای موافق در واقع ترجیح داده می شدن. اینم به این جهت بود که خب به هر حال اکثریت ایرانیان چشم ابرو مشکی هستند، بنابراین معلومه که خودشون رو بیشتر نزدیک می دیدن به موافق تا الگوی دیگری رو، و به این جهت اون یه مقدار به اون زیبایی شناسی ایرانیان در اون جهان سنتی باید توجه کرد که این تو مثلا نقاشی قهوه خانه ای و اینها هم ما نمودهاش رو میبینیم. مخالفانی نیاز به فعالیت بسیار زیاد داره، اساسا مخالفا میگن چاشنیه تعزیان، چاشنیه شبیخانیان، چون این در اجرای نقششون دست حتی شبیخان یه مقدار بازتر هم هست بنا به طبیعتی که نقش داره. به هر حال اولیا خان ها به جهت تقدسی که نقششون داره یه مقداری باید در واقع با احتیاط بیشتر ایفای نقش کنه.
فل حقیقه عجایب بلاست این کودک، نکودک هست که یک اژدهاست این کودک. ای پور چهارم به کجایی پسر من؟ فرزند ببین خاک دو عالم به سر من، بر من برسان جان پدر اصل و نسب را، برکش زمیان تیغ و بکش پور حسن را.
به چشمه پدر جان من ممتحن، به زودی بیارم سر قاسم ابن الحسن.
اجازه بدید در این بخش کمی هم درباره ویژگی‌های زبان در تعزیه‌نامه‌ها صحبت کنیم. اولین ویژگی بدون شک سادگی زبان و همه فهم بودنش در تعزیه است. نکته بعدی همونطور که قبلا هم اشاره کردیم استفاده کمتر از صنایع ادبی. حتی میشه گفت گاهی تعزیه نویس خودخواسته از این امر پرهیز میکنه. ویژگی بعدی رو شاید در خیلی از آثار سنتی که شکل منظومی دارند بشه دید و اون وجود سکته‌هایی در شعره. که البته این سکته ها با آواز و یا ریتمی که تعزیه خون در اجرا استفاده میکنه حل میشه و برای مخاطب عام خیلی مشخص نمیشه. ویژگی چهارم اجرایی بودن اشعاره، یعنی خود شعر توش حرکتی نهفته است و مشخصه که هدف اجرای نمایش. و ویژگی پایانی القای زمان و مکان از طریق کلامه. معمولا ما در تزیه دکور و طراحی صحنه ویژه‌ای نداریم و نشانه های سنوگرافیک که برای صحنه استفاده میشه همه نشانه های مختصر، موجز و فقط اشاره‌وار هستند و مخاطب صرفا از طریق کلام بازیگران متوجه موقعیت مکانی و زمانی قصه میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشنده و مهربان. دوستان عزیز و همراهان گرامی رادیو نمایش، سلام بنده رو پذیرا باشین. بهمن پارسارا هستم از استان مرکزی شهر عراق و میخوام پیرامون تعزیه سیار در این شهر و محل اجرای اون در بازار تاریخی شهر عراق با پیشکسوتان این عرصه و مردم خوب این شهر گفتگو داشته باشم. خواهش میکنم که تا پایان همسفر من باشی.
پدر جان چند سالی که شما توی بازار تشریف داری؟
تقریبا 10 سال.
55 سال تقریبا.
من در حدود 70 سال هست که بازار هستم.
در قدیم اینجا یک مراسم بسیار ویژه انجام می‌شده، حتی میشه گفت که روز شماری می‌شده برای انجام اون. مردم عامی هم میومدن ازش استقبال می‌کردن به اسم تعزیه کارناوال یا در زبان عامیانه شما تعزیه سیار. شما چه اطلاعاتی راجع به این قضیه دارید؟
من بازتون که این برنامه بسیار برنامه جذاب و چشمگیر بود، با 3 قسمت به نام تعزیه محله قلعه و محله حصار و محله عباس‌آباد سابق که الان خیابان بهشتی نامیده میشه.
تعزیه در روز 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 در بازار عراق اجرا می شد و قبل از انقلاب این مراسم انجام شد تا سال 42.
تعزیه سیار عراق برگزار می شد تا سال 42 که بنا به مسائل سیاسی و اجتماعی اون دوره تعطیل می شود.
این مراسم سنتی از بازار 32 سال رخت بربسته بود. نسل جدید ندیده بودن. بازاری های جدید خیلی هاشون یا فروختن مغازاشون ها یا فوت کردن یا رفتن یا بچه هاشون هستن یا اجاره دادن و نسل جدید در داخل بازار حضور دارند.
این کاروان به طوری بود که مراسم به اصطلاح پیش آمدهایی که برای اهل بیت پیش آمده بود در دهه عاشورا، اینا رو به صورت کاروان در می آوردن و مثلا محل قلعه این کاروان رو به صورت اسب و شتر و به عناوین مختلف تیکه تیکه به اندازه 2 ساعت طول می کشید که از اول بازار تا آخر بازار که می خواستن خارج بشن طول میکشید که این اول که میامد تا آخرش میخواست درد بشه مثلا جلو مغازه ما 2 ساعت طول میکشید.
این تشکیلاتی که اجرا میشد برای تعزیه‌داری امام حسین به نام دستگاه میامد، یه دستگاه از طرف محل قلعه صبح بعد از ظهر از طرف محل حصار معروف.
آقا میامدن بازار، مردم صندلی میذاشتن تو مغازه، جا میگرفتن، تماشا میکردن، سینه میزدن، حسین حسین میگفتن.
از اول بازار که شروع می شد تشکیلات نقارخانه بود و شتورداری و پرچمای بزرگ نزدیک تعزیه‌داران محل قلعه.
ردیف میکردن سر بازار منظم میامدن از میدان ارک میامدن بیرون
از بازار چیچی دیم مادن در همون میمادن از مرفن تم میدان اصلا میدان میمادن مرفن برای سر غرب آقا بودن
شهادت مسلم بود شهادت مسلم ها نشان بودن بعدش تفلان مسلم ها که اسیر میکردن حارس بود که تفلان ها زمین میزد کتکشون میزد به طور ظاهری اصلا این که حالت خیلی حزن‌آوری بود این که میرسید به حضرت سرچادا که روز عاشورا بود که دیگه حضرت سرچادا تنها که بود سرچادا هم شهید میکردن و بعد اون وقتی که کاروان اسرای اهل بیت باور کنید دیگه احتیاج به این منبری نبود یعنی اینایی که این تذیه را می دیدن یه منبری وقتی توضیح می داد اینا دیگه برایشون جا می افتاد
یکیشون به نام حاج مهدی امین بود یکیشون به نام حاج صادق یزدان پنا بود یکیشون به نام حاج علی خان حقدادی بود یکیشون به نام محمد تقی امین بود
اگر بخوام
سپاس از همراهی همه شما دوستان عزیز و گرامی تا فرصت بعدی یا علی مدد خدا نگهدار
مجلس شبی کندوکاوی در تعزیه آینه تمام نمای نمایش ایرانی
امشب در بخش اصطلاحات و اشکال گفتگو می‌خوایم رجزخانی رو بشنویم. معمولاً وقتی یکی از اولیا به میدان جنگ میاد و اشقیا اصطلاحاً جلوگیری در مقابلش می‌خونه که در برنامه‌های قبل داشتیم، اون شخص با رجزخانی جوابش رو میده. این رجزخانی میتونه قالب شعری متفاوتی داشته باشه یا حتی به شکل بهره طویل اجرا بشه. با هم دیگه رجزخانی حضرت علی اکبر علیه السلام رو بشنویم در مجلس شهادت حضرت علی اکبر. تا یادم نرفته بگم که رجزخانی خودش نوعی معرفیه و اغلب در جواب خواسته اشقیاست که میخوان شخص به میدان آمده خودش رو معرفی کنه. بشنویم.
لشکر پرسی از نام من ای بی خبر از محشر سنگین دل کافر که ز نامم کنم آقا سوا لشکر مردود دقارم منم آن نیکسی هر پاک و هر که از صدف آورده برونم زیل قدرت خود حضرت داور منم آنیسی دجال کشن فرقه دجال که با رعیت و اجران شکستید دکی نور دل شیر خدا توفیق ز حق جویم اگرچه نشنافید بگویم بشنافید منم آن سبت پیمبر گل گلزار علی ساقی کوثر و جگر گوشه زهرای مطهر ثمر باغ حسین روشنی طلعت لیلای مکدر منم آن تاج جوانی که مرا نام نهاد از شنشاه شهیدان علی اکبر
مجلس شبی سیری در تعزیه گوهر ارزشمند نمایش های ایرانی
همانطور که دیروز عرض کردم، ایام پنجم و ششم محرم در ترتیب اجرای مجالس دهه اول به اصحاب امام حسین علیه السلام اختصاص داره. دیشب بخشهایی از تعزیه عابس و شوذب رو شنیدیم و امروز میخوایم بخشهایی از تعزیه شهادت وهب نصرانی رو بشنویم. البته تعزیه وهب در نسخه هایی به صورت یک مجلس کامل و در نسخه هایی هم به صورت گوشه و پیش واقعه وجود داره که در این مورد فردا با هم دیگه گپ خواهیم زد. بریم تعزیه وهب رو بشنویم و داستان عروس وهب و مادر شیرزن وهب نصرانی رو مطلع بشیم.
عروس وفادار نسرین ازارم بیا بی نمد سیر و ای گل ازارم امان از جدایی فغان از جدایی
جدایی مکن از بر من خدا را که من طاقت دوریت را ندارم
امان از جدایی فغان از جدایی مخور غم خدایا وره بی چسانه است حلالم کنه یار نسرین ازارم امان از جدایی فغان از جدایی
نشین تا زنم شان زلف سیاهت که خواهی نمودن سیه روزگارم امان از جدایی فغان از جدایی
باران است و یا ابر بهار
بر وهب نصرت ده ای پروردگار
سعی کن گردی شهید ای با وقار ای خدا مردم ز درد انتظار
بر سرش ریزید همچون مور و ما
سینه ام شد خورد و
بر وهب یارب کرامت کن قصور
سعی کن تا هجله گه سازی بگو میرسد آواز دامادم زدو
بر سرش ریزید ای قوم شروع
ای خدا ای خدا
غم مخور شهد بقا خواهی چشید
مردم داغ فرزند است آسان مشمری
ای خدا
خدا ترسم وهب گردد شهید
هم به یک ضربت سرش از تن برید
Thank you.
سپاس که ما رو شنیدید. تا برنامه